صبحانه با خبر.
هفت صبح وقت ایران هست. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. سلام، صبح شما، شب شنبهتون بخیر. به مجله صبحگاهی رادیو فردا خوش اومدید. 22 اسفند ماه 1394 برابر با 12 مارس 2016 میلادی. فقط یک هفته مونده که سال به پایان برسه. این آخر سالی، امید که شاد باشید و سلامت، زندگیتون پر از برکت. من رویا ملکی هستم، همراه با تیم صبحانه با خبر. امروز هم کنار شما هستیم و از شما دعوت میکنیم یک ساعت سر میز صبحانه با خبر ما بشینید تا ما با آخرین خبرها و گزارش‌ها و مصاحبه و موسیقی از شما پذیرایی کنین. اول بذارید ببینیم تو دنیا چه خبره با همکارم حسین جعفری که اینجاست. خوش آمدی.
ممنونم رویا. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. آمریکا موضوع آزمایش‌های موشکی اخیر ایران را به شورای امنیت می‌برد. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد، اعلام کرد که موضوع آزمایش موشکی سپاه پاسداران را در نشست آتی شورای امنیت در روز دوشنبه مطرح خواهد کرد. خانم پاور در این بیانیه آزمایش‌های موشکی ایران را تحریک آمیز و بی‌ثبات کننده خوانده و گفته است که آمریکا از دیگر کشورها خواهد خواست که برای مقابله با برنامه موشکی ایران همکاری کنند. سامانتا پاور همچنین با اشاره به گفته‌های فرماندهان سپاه که هدف این موشک‌ها را تهدید مستقیم اسرائیل دانستند، گفت ما چنین تهدیدی را علیه یک کشور عضو سازمان ملل و یکی از نزدیکترین متحدانمان محکوم می‌کنیم. سپاه پاسداران روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه آزمایش موشکی برگزار کرد و از شلیک دو موشک با برد 2000 کیلومتر خبر داد. سخنرانی دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز جمهوری‌خواه آمریکا، شب گذشته در شیکاگو به دلایل امنیتی لغو شد. یکی از اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ خطاب به جمعیت حاضر در دانشگاه ایلینوی گفت که آقای ترامپ پس از ورود به این شهر و دیدار با مسئولان ایالتی تصمیم گرفته سخنرانی امشبش را به دلایل امنیتی لغو کند. از ساعتی پیش از این سخنرانی درگیری‌هایی بین هواداران و مخالفان دونالد ترامپ در محل همایش روی داد و پس از اعلام لغو سخنرانی نیز اعتراض‌ها در مواردی به خشونت کشیده شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است در ماه نوامبر حدود 8 ماه دیگر برگزار شود و در حال حاضر دونالد ترامپ از رقبای خود در حزب جمهوری‌خواه پیشتر است. یک هفته پس از شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب نیز گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. این تصمیم در نشست دیروز وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره به رأی گذاشته شد. تمامی اعضا در نشست به جز دو کشور عراق و لبنان به این مصوبه رأی مثبت دادند. سخنان حیدر البادی، نخست وزیر عراق، در مورد تروریستی خواندن برخی گروه‌ها نیز موجب شد تا هیئت سعودی موقتاً محل نشست را ترک کند. آمریکا، کانادا و استرالیا نیز حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌دانند و اتحادیه اروپا هم شاخه نظامی این گروه را تروریستی نامیده است. به گفته یکی از مسئولان وزارت صنعت ایران، تنها 10% از واردات پوشاک به کشور قانونی است و 90% به صورت قاچاق وارد کشور می شود. گلناز نصراللهی، مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک، دیروز به خبرگزاری صدا و سیما گفت که 90% از پوشاک وارداتی به ایران به صورت غیر رسمی و از مناطق آزاد یا گمرک وارد کشور می شود. خانم نصراللهی همچنین گفته است که صنعت پوشاک ایران سالانه می تواند 300 هزار تن پوشاک تولید کند، اما نیاز سالانه کشور حدود 450 هزار تن است. به گفته این مقام مسئول، ارزش پوشاک وارد شده به ایران در سال 2014 به بیش از 700 میلیون دلار رسید. دادگاهی در نیویورک یک شهروند روسیه را که به چندین مورد اتهام از جمله جاسوسی در آمریکا متهم شده بود، در مورد توطئه گناهکار شناخت. بازپرسان پیش از این ایوگنی بوریاکوف را متهم کرده بودند که مأمور سرویس اطلاعاتی روسیه بوده و تحت پوشش کارمندی بانک در نیویورک فعالیت داشته است. با این حال دادگاه دیروز این شهروند روس را از برخی اتهام‌ها تبرئه کرد و تنها او را در اتهام دسیسه چینی و توطئه علیه منافع آمریکا مجرم شناخت. بنابر رأی دادگاه، بوریاکوف از سال 2012 به مدت 2 سال تلاش کرده بود با همکاری چند دیپلمات اطلاعات مربوط به تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه روسیه را جمع آوری کند. این شهروند روسیه در حال حاضر زندانی است و قرار است حکم مجازات او 2 ماه دیگر اعلام شود. رویا،
مرسی از تو، دوباره با تو خواهیم بود با تازه ترین خبرها. حالا هر کجا که هستید بیایید و بنشینید سر میز این صبحانه با خبر. معرفی دبیرکل جدید اتحادیه عرب. هیئت عربستانی در اعتراض به دفاع وزیر خارجه عراق از حزب الله لبنان جلسه اتحادیه عرب را ترک کرد. گزارش ماهنامه آژانس بین المللی انرژی میگوید روند افزایش صادرات نفت ایران بعد از رفع تحریم ها کندتر از پیش بینی بوده است. مروری خواهیم داشت بر روزنامه های امروز تهران و دیگر شهرهای ایران. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس با 1 گل سبارا شکست داد. مذاکرات صلح سوریه از دوشنبه آینده در ژنو از سر گرفته می شود. و پیام های تلفنی و نوشتاری شما که شیرینی برنامه صبحانه با خبر هر روز ماست. 60 دقیقه هر روز صبح همراه شما با رادیو فردا. اتحادیه عرب دیپلمات با سابقه مصری دوران حسنی مبارک را به عنوان دبیر کل خود انتخاب کرد. احمد ابو القید سفیر سابق سازمان ملل و وزیر امور خارجه اسبق مصر به عنوان دبیر کل اتحادیه عرب برگزیده شد. این انتخاب به خاطر مخالفت و اعتراض وزیر خارجه قطر با تأخیر مواجه شد که ابو القید را به ضدیت با قطر متهم می‌کرد. روابط بین قطر و مصر بر سر جنبش اخوان المسلمین با مشکل روبرو است. در نشست دیروز اتحادیه عرب که طی آن حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفت، هیئت عربستان سعودی جلسه را ترک کرد. با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا از طریق اسکایپ همراه می‌شویم تا بیشتر از جلسه روز جمعه اتحادیه عرب بدانیم. سلام بر شما آقای روشندل، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و صبح بخیر میگم به بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، با توجه به تنش دیروز در جلسه اتحادیه، به نظر شما دلایل مشکلات داخلی اتحادیه عرب چیه؟
دلایل مشکلات داخلی در درجه اول به خصوص برگرده به این جلسه دیروز، یک مقداری روی انتخاب این فرد بوده که قطریان نسبت بهش یک مقداری نگرانی داشتن به خاطر جهتگیری که ابو القید نسبت یا به طور کلی مصری ها نسبت به اخوان المسلمین داشتن. ولی درگیری که دیروز صورت گرفته عمدشت موقعی بود که نخست وزیر عراق داشت در مورد دفاع از حزب الله صحبت میکرد و هیئت عربستان سعودی جلسه رو ترک میکنه برای اینکه نمیخواد اون دفاعیات نخست وزیر عراق رو بشنوه. وگرنه من به نظرم میرسه که بین هیئت عربستان به طور کلی، سیاست عربستان و دبیر کل جدیدی که داره انتخاب میشه، مشکل خاصی وجود نداشته باشه و اینها بتونن با همدیگه در آینده به خوبی کار بکنن.
دبیر کل فعلی نبیل العربی قراره در خرداد ماه جاری جای خودش رو به ابو القید بده. چالش های پیش روی دبیر کل جدید از نگاه و تحلیل شما چه خواهد بود؟
مسائل جهان عرب مسائل بسیار پیچیده است. اتحادیه عرب 22 تا عضو داره که در میان بعضی از این کشورهای عضو در حال حاضر جنگ هست، مثلا عراق و سوریه و یمن و حتی تا حدودی میشه گفت تونس در معرض تهدیدهای داره دسته حکومت اسلامی هستند و اتحادیه عرب باید بتونه این مسائل رو در واقع مدیریت بکنه. از طرف دیگه مسئله همسایگان این اتحادیه هست، ایران و ترکیه و حتی تا حدودی اسرائیل، که باید اتحادیه عرب بتونه روابط خارجی بین کشور عضو رو کنترل بکنه و این مسئله مهمتری شاید در دراز مدت باشه برای اتحادیه عرب. از این گذشته مسائلی که بین این کشورها هست مسائل ریشه‌های مذهبی داره، یعنی بعضی از اعضای اتحادیه عرب مثل عراق و یا حتی سوریه که الان جایگاهش رو به مخالفین داده شیعه یا علوی هستن، در حالی که بقیه سنی هستن. بنابراین مسئله سنی و شیعه بودن هم از این به بعد در داخل اتحادیه عرب یک مسئله پیچیده‌ای خواهد شد.
از نگاه شما آیا دبیر کل جدید اتحادیه عرب میتونه روابط اعضای اتحادیه عرب رو با ایران بهبود بده، تا همطور که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در مصاحبه پنجشنبه خودش با مجله آتلانتیک عنوان کرد، از درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی در منطقه اجتناب بشه؟
این خودش مسئله پیچیده‌ای هستش، به دلیل اینکه اتحادیه عرب به صورت سنتی همیشه دبیر کلش یک شخصی از دیپلمات‌های برجسته مصری بوده که این بار هم همچنان دیپلماتی که خیلی شناخته شده است تو جهان عرب انتخاب شده، در حالی که ما می‌دونیم مصر با ایران رابطه خوب نداره و همین الان ایران با بسیاری از کشورهایی که الان در داخل اتحادیه فعال خواهند شد، از جمله اون گروهی که دور عربستان سعودی دارن شکل میگیرن، دچار اختلاف هست. بنابراین اگر اتحادیه عرب بخواد در جهت بهبود این روابط حرکت بکنه، قبل از همه باید بین مصر و ایران رابطه حسنه برقرار بشه و بعد از اون مشکلات بین ایران و عربستان سعودی در واقع به نوعی حل و فصل بشه. میشه گفت که امیدوار باشیم که در دراز مدت این کار را انجام بشه، ولی در کوتاه مدت کارهای مهمتری وجود داره که مسئله ایران در داخل اون خیلی خودش رو بروز نمید.
ممنون از جلیل روشندل که همراه برنامه صبحانه به خبر بود.
خواهش میکنم.
شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم شنونده صدا و نظرات شما. این صدای شماست از گوشه و کنار دنیا.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت کارکنان عزیز رادیو فردا، خواستم به این دولت‌های عربستان سعودی بگم که خودشون تروریستن و تروریست پرورن. این همه ظلم و جنایت و کشتاری که در خاورمیانه، حتی فراتر از خاورمیانه داره صورت میگیره، به وسیله کمک‌های تسلیحاتی و مالی دولت‌های عربی است. احمد هستم از یاسوج، خدا نگهدار شما.
چرا نظام اسلامی به جای نشان دادن اقتدار ولایت با پرتاب موشک مردم جهان را تهدید می کند؟ چرا با محبت مردم جهان را به دوستی دعوت نمی کند و درست خلاف محبت عمل می کند؟
آقای خامنه ای بی حیا کسی هست که به آرای ملت ایران پشت میکنه؟ شما شعارتون تو جمهوری اسلامی ایران رای ملت هست، پس چرا میاد اظهار نارضایتی میکنید؟
با سلام، من میخواستم به این مسئولین نظام جمهوری اسلامی بگم عوض این که این همه موشک تولید کنید و دیگران را هم تهدید کنید، لاغر کمی هم به فکر معیشت مردم باشید.
من میخواستم به آقای روحانی بگن که آقای روحانی خواهش میکنم بگی که مردم ایران جنگ طلب نیستن، مردم ایران صلح میخواستن، میخوان با مردم دنیا رابطه خوب داشته باشن.
گفته های آقای دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا منو به یاد گفته های محمود احمدی نژاد میندازه، چون این دو شخص در یک مسیر صحبت میکنند. محمود احمدی نژاد گفت که اسرائیل باید از زمین محو شود و دونالد ترامپ میگوید که مسلمانان را نه تنها به آمریکا را نخواهد داد، پاکسازی خواهد کرد و برخورد بدی خواهد کرد.
آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه اعلام کرد میزان افزایش صادرات نفت ایران بعد از رفع تحریم‌ها کمتر از مورد انتظار این نهاد بوده است. در صبحانه با خبر امروز فریدون خاوند، استاد و اقتصاددان مقیم فرانسه، از طریق اسکایپ با ما از تولید نفت ایران در دوره پسا تحریم بیشتر بگه. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
سلام بر شما و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه و خبر.
آقای خاوند، درباره حجم تولید و صادرات نفت خام ایران بعد از آغاز فرایند لغو تحریم‌ها آمارهای متفاوتی از سوی منابع ایرانی و بین‌المللی منتشر میشه. ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی که روز جمعه منتشر شد با سخنان بعضی از مسئولان ارشد وزارت نفت ایران که از افزایش چشمگیر تولید نفت ایران خبر میدن مغایرت داره، در این میان حق با کیه؟
پیش از آغاز تحریم نفتی ایران در سال 2012 کشور روزی 2,200,000 بشکه نفت صادر میکرد که نزدیک به 600 تا 700,000 بشکه اون روانه اروپا میشد. با وضع تحریم ها صادرات نفتی ایران به حدود 1,000,000 بشکه در روز سقوط کرد. خب حالا سوال اینه که در حال حاضر با توجه به رفع تحریم ها حجم کلی صادرات نفتی ایران چقدر است؟ رکن‌الدین جوادی معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی 2 روز پیش گفت صادرات نفت ایران رسیده به 1,800,000 بشکه در روز. اگر این حرف رو ما ملاک قرار بدیم، با توجه به مصرف داخلی 1,800,000 بشکه مصرف داخلی، تولید روزانه ایران میرسه به 3,600,000 بشکه در روز. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی که روز گذشته منتشر شد گفته که تولید نفت ایران با سرعتی کمتر از اون چیزی که پیش بینی میشد افزایش پیدا کرده. با گزارش دیروز آژانس و داده‌هایی که از طرف سایر منابع کارشناسی منتشر شده، تولید نفت ایران و همینطور صادرات نفتی ایران 400,000 بشکه در روز کمتر از اون رقمی است که از طرف معاون وزیر نفت اعلام شده. در این زمینه به نظر میرسه که ارزیابی منابع بین‌المللی نزدیکتر باشه به واقعیت.
یعنی فکر میکنین که این عدد اقرارآمیزه؟
من فکر میکنم که عددی که از طرف معاون وزیر نفت اعلام شده اقرارآمیزه، به این دلیل ساده که آژانس بین‌المللی انرژی مهمترین منبع کارشناسی بین‌المللی در عرصه نفت است و محافل نفتی به آمار این نهاد استناد می‌کنند. از طرف دیگه با توجه به صدمات شدیدی که طی چند سال گذشته هم با تحریم هم با مدیریت نادرست بر صنعت نفت ایران وارد شده، بعید به نظر می‌رسه که ایران توانسته باشه اونطوری که معاون وزارت نفت میگه صادراتش رو طی یک مدت بسیار کوتاه رسانده باشه به 1,800,000 بشکه در روز. ایران برای پس گرفتن سهم از دست رفتش در بازارهای جهانی از جمله اروپا به زمان نیاز داره.
اما مسئولان ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی امیدوارن تولید نفت ایران در سال 1395 به 4,000,000 بشکه در روز برسه. از نگاه شما این هدف قابل دسترسی هست یا قابل دستیابی هست؟
دستیابی به این هدف غیر ممکن نیست، به شرط اینکه ایران بتونه هر چه زودتر شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی رو با تکنولوژی‌های پیشرفته به ایران بیاره. همه چیز بستگی داره به موفقیت ایران در این زمینه.
ممنون از آقای خاوند که همراه برنامه خودش برنامه صبحانه با خبر بود.
تشکر می‌کنم.
وقتش سری بزنیم به دنیای رسانه‌های کاغذی و ببینیم روزنامه‌های تهران با چه تیترهایی امروز منتشر شدن. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار مقیم کانادا از طریق اسکایپ با ماست تا به بررسی این تیترها بپردازه. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب بذارید روزنامه‌های امروز رو با هم مرور کنیم. روزنامه آرمان گزارشی از احتمال بازگشت اصولگرایان به احمدی نژاد خبر داده و روزنامه جمهوری اسلامی به موانع این بازگشت احتمالی اشاره کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه آلمان امروز در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره سخنرانی تازه آقای احمدی نژاد در ورامین که ایشون در اونجا گفته که برخی خیال کردند که بساطی درست کنند و چیزی رد و بدل کنند و پشت تریبون ها قیافه فاتح بگیرن کار تمام شده. روزنامه آلمان نوشته که این سخنرانی یک نوع بازگشت آقای احمدی نژاد هست و به دلیل اینکه بسیاری از اصولگرایان در انتخابات اخیر پس از شکست و سرخوردگی که نصیبشون شده تمایل دارن که چهره های برنده تری رو در انتخابات آینده، یعنی انتخابات ریاست جمهوری بعدی رو کنن، به همین دلیل طیفی از اصول گرایان به نوشته این روزنامه به سمت آقای احمدی نژاد حرکت میکنن. البته آقای عبدالرضا داوری هم به نوشته روزنامه آرمان گفته که محمود احمدی نژاد محور جریان مقابل هاشمی در سال 95 خواهد بود. یک یادداشت هم روزنامه آرمان در همین زمینه منتشر کرده، نویسنده این یادداشت آقای علی محمد نمازی هست، عضو حزب کارگزاران سازندگی، و ایشون پیش بینی کرده که اصولگرایان دست کم به دو طیف تقسیم خواهند شد، طیفی خودشون رو در ماه‌ها و هفته‌های آینده به سمت احمدی نژاد گرایش پیدا می‌کنه و حرکت می‌کنه، و طیف دیگری هم از اصولگرایان جدا خواهند شد. اما همزمان روزنامه جمهوری اسلامی امروز اظهارات آقای ناصر مکارم شیرازی رو در دیدار با منتخبان شهر قم در مجلس شورای اسلامی منتشر کرده که ایشون به شدت از دولت گذشته، یعنی دولت آقای محمود احمدی نژاد، انتقاد کرده و گفته که دولت گذشته میراث اقتصادی بدی بر جای گذشته. این نشون میده که آقای احمدی نژاد و اصولگرایان برای نزدیکی دوباره به یکدیگر با موانعی مثل برخی از مراجع تقلید در قم هم مواجه است.
اما روزنامه شرق از احضار گسترده فعالان دانشجویی به کمیته های انضباطی گزارش شده. چرا این دانشجوها احضار میشن؟
روزنامه شرق در این گزارش نوشته که در دو هفته گذشته تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران و همچنین دانشگاه علم و صنعت به کمیته های انضباطی احضار شدند. دلایل این احضارها هنوز به دانشجویان اعلام نشده. اغلب احضارها هم به نوشته روزنامه شرق تلفنی بوده، اما خود روزنامه شرق گمانه‌زنی کرده که احتمالاً به دلیل فعالیت های انتخاباتی یا فعالیت هایی که برخی از تشکل ها دارن و دعوت از چهره های اصلاح طلب بوده در چند ماه گذشته این دانشجویان احضار شدند. اما این گزارش خیلی مفصل هست و بسیاری از دانشجویان درباره این احضارها هم با نام مستعار با روزنامه شرق گفتگو کردند.
اما روزنامه جوان در یادداشتی به اظهارات اخیر حسن خمینی واکنش نشون داده. کدام بخش از اظهارات نوه آیت الله خمینی باعث واکنش این روزنامه شده؟
چند روز پیش آقای حسن خمینی نوی آیت الله خمینی گفته بود که من برای اینکه میراث آیت الله خمینی مصادره نشه و نام ایشون در جریان انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی مصادره نشه وارد عرصه انتخابات شدم، هرچند از ابتدا میدونستم که چه پیش خواهد آمد. حالا آقای عبدالله گنجی که مدیر مسئول روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هست با تیتر چه کسانی دنبال مصادره امام هستند یادداشت در روزنامه جوان نوشته، و در این یادداشت نوشته که آقای حسن خمینی این اظهاراتش معطوف به حاکمیت هست و مقام های ارشد جمهوری اسلامی از جمله شورای نگهبان و رهبر جمهوری اسلامی رو متوجه سخنان خودش کرد، یعنی گفته که اونها قصد مصادره داشتن. اما یادداشت نویس روزنامه جوان تاکید کرده که در حال حاضر اون کسی که میتونه میراثدار آیت الله خمینی باشه آیت الله خامنه‌ای هست و اعضای شورای نگهبان، نه حسن خمینی نوه آقای خمینی.
در این فرصت کوتاه باز برمیگردیم به روزنامه شرق که به مناسبت سالگرد ترور سعید حجاریان عضو شورای شهر اول احتمال بازگشت تندروی رو مورد بررسی قرار داده. این یادداشت به چه چیزایی میپردازه؟
ولی روزنامه شرق امروز یک گزارشی داره و چند یاد داشت. یکی از این گزارش اصلی مروری کرده بر ماجرای ترور سعید حجاریان در 22 اسفند سال 1378 چندی پس از برگزاری انتخابات مجلس ششم، و نوشته که در اون زمان آقای حجاریان نقش تئوریسین اصلاحات رو بازی میکرد و به همین دلیل نیروهای تندرو ایشون رو مورد ترور قرار دادن. البته مسعود کاظمی نویسنده گزارش اصلی روزنامه شرق اشاره کرده که بعد از انتخابات سال جاری، یعنی انتخابات دهم، فضا به سمت تندروی تا کنون پیش نرفته، اگرچه حملات لفظی میان دو طرف شکل گرفته. شماری از چهره‌های سیاسی هم در این زمینه اظهار نظر کردن. آقای محمد کیانوش راد گفته نمیشه امکان ظهور افراطیون رو منتفی دانست. آقای عباس عبدی گفته که در اون زمان هر دو طیف یا هر دو جناح سیاسی نگاه صفر و یکی داشتن، و آقای مسعود دهنمکی که خودش در اون زمان از چهره های تندرو بوده گفته که در حال حاضر نگاه حسفی در داخل جمهوری اسلامی وجود ندارد.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که همراه صبحانه با خبر بود.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
به غیر از روزنامه ها برای خوندن آخرین خبرها شما میتونید رادیو فردا رو در دنیای مجازی از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و عکس‌ها منتظر شماست. به اونجا سر بزنید و نظر خودتون رو با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید و البته در وبسایت ما و همچنین در فیسبوک ما آخرین پستی که روی صفحه‌اش بود مربوط میشه به صحبت‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران که گفته انقلاب یعنی اینکه ما در فقر نباشیم و اگر مسئولین وعده میدن که تحریم ها رو از بین ببرن واقعا باید به اون عمل کنن. کاربران زیادی در مورد این سخنان احمدی نژاد واکنششون دارن که از بین اونها براتون چند تا رو میخونم. عیسی نوشه محمود احمدی نژاد صادق ترین رئیس جمهور اسلامی ایران بوده که روی واقعی سکه جمهوری اسلامی را خیلی شفاف و واضح به همه نشان داد. حال اگر هستند کسانی که توان درک واقعیت را ندارند و فریب به اصطلاح اصلاح طلبان را می‌خورند، مشکل از احمدی نژاد نیست. همینطور محمد معتقد فقر اصلی رو احمدی نژاد به ملت هدیه داد. با درآمدهای گزاف نفت یک ریال هم خرج ملت نکرد. این کاربر گفته که چه ملتی مظلومتر از یمن، فلسطین، لبنان و سوریه و خرچ‌های بیهوده نیروگاه‌های هسته‌ای بوشهر که هیچ دستاوردی برای ملت نداشت جز گرانی، فقر و افزایش تنفروشی دختران. و علی هم خطاب قرار داده محمود احمدی نژاد رو و گفته تحریم‌ها نتیجه کارهای خودت بوده. شما هم میتونید به فیسبوک ما سر بزنید، در اونجا هم نظرات رو بخونید و هم نظرات رو با کاربران دیگه به اشتراک بذارید. در اینجا با مهدی رستم‌پور همراه میشیم برای شنیدن تازه از ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و کسب یک پیروزی دیگه برای پرسپولیس، این بار در قم، تقابل برانکو ایوانکوویچ و علی دایی شاگرد مربی سابق، این بار در مقام رقیب مقابل هم قرار گرفتن. پرسپولیس در غیاب جمعی از بازیکنان اصلی خودش که دچار محرومیت و مصدومیت بودند، تونست با گل فرشاد احمدزاده سوار از پیش رو برداره. به این ترتیب به 4 امتیازی استقلال رسید. در صدر جدول استقلال تهران اوله، استقلال خوزستان در رده دوم و پرسپولیس هم در جایگاه سوم قرار داره. در جدول نیم فصل دوم پرسپولیس بهترین تیم لیگ برتر بوده و تونسته عقب موندگی نیم فصل اول رو جبران کنه. هفته های باقی مونده لیگ برتر آکنده از حساسیت خواهد بود برای تعیین تیم قهرمان. رقابت های بسکتبال در آمریکا NBA یک مساف تاریخی رقم خورد بین کلیولند با لس آنجلس لیکرز به خاطر اینکه کوبی برایانت در پایان فصل خداحافظی خواهد کرد. این آخرین رویارویی لبرون جیمز و کوبی برایانت بود، دو فوق ستاره تاریخ بسکتبال. بازی رو کلیولند برد اما کوبی بیشتر از جیمز امتیاز کسب کرد. در پایان مسابقه هم همدیگر رو در آغوش کشیدند و صحنه‌های جالبی در این دیدار رقم خورد. اتحادیه فوتبال اروپا قصد داره که جریمه سنگینی برای تیم لاتسیو در نظر بگیره به خاطر تکرار اتفاق شعارها و رفتارهای نژادپرستانه برخی از هواداران این تیم. این بار در رقابت‌های لیگ اروپا در بازی اسپارتا پراگ با لاتسیو که در پایتخت جمهوری چک برگزار شد، باز هم هوادارای لاتسیو رفتارها و شعارهای نژادپرستانه رو بروز دادن. تعدادی از طرفدارای این تیم دستگیر شدن. فیفا و یوفا همواره تاکید کردند که بدون اغماز و بدون هیچ گونه ارفاق برخورد میکنن با تیمها، بازیکنان و به طور کلی رفتارهای نژادپرستانه در محیط فوتبال. لاتسیو سابقه داشته در همین خصوص. خبر بعدی درباره رافا بنیتس، سرمربی سابق لیورپول، والنسیا، اینتر میلان، رئال مادرید، همچنین ناپولی، چلسی که افتخارات فوق‌العاده جالب توجهی با تیم‌های مختلف کسب کرده. بعد از جدایی از رئال به عنوان جایگزین استیو مکلارن هدایت تیم تای جدولی و بحران زده نیوکاسل رو به عهده خواهد گرفت در هفته‌های باقی مونده لیگ برتر انگلستان. و خبر آخر درباره یوونتوس، رقابت‌های سری آ دیروز فقط یک بازی برگزار شد. یوونتوس برابر ساسولو که موفق شد با گل پاولو دیبالا ساسولو رو از پیش رو برداره، 11 پیروزی متوالی خانگی یوونتوس بود و 19 بازی بدون شکست اونها در سری آ. به این ترتیب در صدر جدول یوونتوس 67 امتیازیه، ناپولی با یک بازی کمتر با 61 امتیاز تیم ملقب به بانوی پیر تورین رو تعقیب میکنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا
ساعت 7:30 وقت ایران. مرسی که برنامه صبحانه با خبر رو تا اینجا دنبال کردید. بخش دوم رو آغاز میکنیم باز هم با آخرین خبرها از ایران و جهان همراه با حسن جعفری. خوش آمدید.
سپاسگزارم. با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید موضوع رزمایش موشکی سپاه پاسداران را روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد کرد. سخنرانی دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیشب در شیکاگو به دلایل امنیتی لغو شد. یک هفته پس از شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب نیز دیروز حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. کمیته عالی مذاکرات که اصلی‌ترین مخالفان بشار اسد را نمایندگی می‌کند اعلام کرد در مذاکرات صلح ژنو که از روز دوشنبه آغاز می‌شود شرکت می‌کند. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بار دیگر تاکید کرد که 18 ماه پس از آغاز مذاکرات صلح باید در سوریه انتخابات برگزار شود. دادگاهی در نیویورک یک شهروند روسیه را که در آمریکا به فعالیت بانکی مشغول بود در پرونده جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی روسیه گناهکار شناخت. جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در برخی نقاط استان سیستان و بلوچستان تاکنون 2 کشته بر جای گذاشته است. نیروهای امنیتی اسرائیل دیروز با حمله به دفتر یک شبکه تلویزیونی در کرانه باختری رئیس این شبکه را بازداشت کردند. به گفته مدیر کل دفتر صنایع نساجی تنها 10% از واردات پوشاک به ایران قانونی است و 90% به صورت قاچاق وارد کشور می شود. مقام‌های اقلیم خودمختار کردستان عراق اعلام کردند صادرات نفت کردستان به ترکیه از روز جمعه از سر گرفته شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با امضای بخشنامه‌ای از مؤسسات این کشور خواست که قطعنامه شورای امنیت درباره عدم فروش تجهیزات هسته‌ای به ایران را رعایت کنند. به گفته مقام‌های روسیه اولین محموله از سامانه موشکی S-300 شهریور ماه به ایران تحویل خواهد شد. و سرانجام این که به گفته منابع رسمی یمن نیروهای دولتی موفق شدند تا کنترل بخش‌هایی از شهر تعز را به دست گیرند. رویا
مرسی از تو که آخرین خبرها رو برای ما گفتی. اما در دقایق پیش رو با این گزارش ها و مصاحبه با شما هستیم. گزارش میشنویم از ادامه مذاکرات صلح سوریه، همچنین آخرین خبرها از دنیای هنر و فرهنگ رو دنبال میکنیم و به تازه های بازار موسیقی در بریتانیا میپردازیم. دور بعدی مذاکرات صلح سوریه قرار است دوشنبه پیش رو 24 اسفند ماه میان نمایندگان حکومت سوریه و گروه مخالف حکومت در ژنو برگزار بشه. استفان دیمیسترو نماینده ویژه سازمان ملل متحد در بحران سوریه روز جمعه ابراز امیدواری کرد که بنابر توافق طرفهای شرکت کننده در مذاکرات انتخابات ریاست جمهوری در سوریه احتمالاً تا 18 ماه آینده برگزار بشه. بشنوید بیشتر در گزارشی از کیان معنوی.
آنطور که استفان دیمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در طرح صلح سوریه گفته است، در مذاکراتی که از روز دوشنبه احتمالاً برگزار می‌شود، شرکت کنندگان حول 3 محور توافق شده طرح، همانا 1 تشکیل یک دولت فراگیر گذار، 2 آماده سازی شرایط برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی جدید و 3 انتخابات سراسری با یکدیگر به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. از علیرضا نوریزاده کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب می‌پرسیم با وجود وضعیت موجود طرح صلح مطرح شده از سوی سازمان ملل را چگونه ارزیابی می‌کند؟ علیرضا نوریزاده:
به طور قطع اگر راه حلی وجود داشته باشه همین راهی است که آقای دیمیسترا به دنبالش است، به جهت اینکه حریفان به روی زمین از عهده یکدیگر بر نمیان. در این حال هر چه ماجرای سوریه ادامه بیشتر پیدا کنه، این مردمن که آزار میبینن و این داعش و جبهه نصرت که قدرت بیشتری پیدا میکنن، به جهت اینکه در روی زمین از گروهای تک تکی که بیش از 70 گروهن در سوریه قدرت بیشتری دارن و عقب هر زمان اراده میکنن منطقه رو محاصره میکنن و در گذشته هم رژیم سوریه ترجیح میداد داعش به جای ارتش آزاد منطقه رو بگیره، به این علت که هدف رژیم سوریه بود به دنیا بگه یا من یا داعش. امروز در حال دنیا به این نتیجه رسیده. ایالات متحده و روسیه هم همکاری خیلی تنگاتنگی با هم دارن. در این حال عربستان سعودی و ترکیه و دیگر کشورهای یاری دهنده اپوزیسیون سوریه پذیرفتن که اگر در نهایت ماجرا اسد از صحنه بیرون بره، اونا این آمادگی رو دارن که این آتش بس ادامه پیدا کنه. بنابراین میخوام بگم به مصلحت همه بازیگران هست، حتی به مصلحت خود اسد که هنوز یک امید داره که بتونه ریاست جمهوری خودشو حفظ بکنه، که در نهایت این بازی در واقع مردم سوریه دچار تفکیک و جدایی و تکه پاره شدن کشور نشن. وحدت سوریه حالا در پرتو یک نظام فدرال یا یک نظام نیمه متمرکز حفظ بشه و قدرت‌های بزرگ جهانی هم ناظر باشن برای دوران گذار، دوران موقت تا مرحله برپایی دولت منتخب سوریه و آغاز بازسازی.
بازیگران اصلی صحنه درگیری‌ها در سوریه برخی از گروه‌های درگیر را که مشغول فعالیت در خاک سوریه هستند، گروه‌های تروریستی شناختند و گفتند که این گروه‌ها حق شرکت در مذاکرات را نخواهند داشت. پرسش اینجاست که با این وجود می‌توان به تشکیل یک دولت فراگیر گذار امیدوار بود و اینکه نشست جدید چه تفاوت‌هایی با نشست‌های پیشین دارد؟
شماری از گروه های اسلامی که در ارزیابی روس‌ها تروریست بودن امروز دارن اون صفت تروریستی رو از کنار نامشون بر می دارن. در مقابل گروه های اپوزیسیون معتدل، ارتش آزاد، ائتلاف ملی، اینها هم باید بپذیرن که کردها بخشی از اپوزیسیون هستند، گویی که بعضی از کردها با رژیم اسد همکاری می کنند. اما این همکاری صرفا به خاطر وحشت اونا از داعشه. تجربه کوبانی بهشون نشون داده که رویارویی با داعش بسیار پرهزینه و خطرناکه. اینه که ما الان میبینیم مثلا جبهه دموکراتیک یا گروه های دیگری از کردها اون برداشتشون رو که میخواهن منطقه خود مختار داشته باشن تعدیل کردن. من تصور میکنم با آغاز مذاکرات به صورت جدی هر کدام از طرفین باید گذشت کنن. بدون گذشت اساسی امکان دستیابی به صلح وجود نداره. طرح آقای دمیستورا بر این نظارت داره. در طی 18 ماه یک دولت ائتلافی موقت، انتخابات پارلمان و انتخابات ریاست جمهوری. تصور میکنم در عمل هیچ کدام از گروه ها با اهداف این طرح مخالفتی نداره.
روز شنبه رو هم آغاز می‌کنیم با بررسی و تحلیل یک کتاب همراه با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده که از طریق اسکایپ با صبحانه با خبر همراه. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام می‌کنم به شما خانم ملکی و سلام می‌کنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
می‌تونم امروز به تحلیل نمایشنامه مرگ و دختر جوان اثر آریل دورفمان، نویسنده شیلیایی می‌پردازید. با معرفی نویسنده آغاز می‌کنیم.
کتاب رو حشمت کابرانی ترجمه کرده، نشر ماهی منتشر کرده. آریل دورفمان در 1942 در آرژانتین به دنیا آمد. پدرش یک مثلا اوکراینی تبار بود، استاد دانشگاه، و مادرش هم یهودی تبار بود، اهل رومانی. اما چون پدرش با حکومت دیکتاتوری وقت آرژانتین مخالف بود، اینا مجبور شدن که به آمریکا مهاجرت بکنن. 10 سال دوران کودکی خودش در آمریکا گذروند، بعد به شیلی آمدند، بعد شهروند شیلی شدند و او دانشگاه رو تموم کرد، استاد دانشگاه شد. و بعد زمانی که سالوادور آلنده رئیس جمهور چپگرای شیلی بر سر کار آمد، او مشاور فرهنگی رئیس جمهور بود. و بعد که کودتا شد علیه او، ارتش علیه سالوادور آلنده کودتا کرد، او شبی که مثلا اون کاخ ریاست جمهوری رو بمباران کردن، قرار بود نویسنده هم آنجا باشه، اما شیفتش رو با یکی دیگه تغییر داده بود. به همین جهت به اصطلاح جان سالم به در بود، مخفیانه زندگی کرد، به آمریکا رفت و در اون دانشگاه اونجا تدریس کرد در تبعید. و بعد به شیلی بازگشت وقتی که به اصطلاح حکومت نظامیان سقوط کرد و در شیلی دموکراسی شد. با انتشار کتاب تخیل خشونت در 1968 به شهرت رسید که یک مجموعه مقاله است و در این حال رمان‌هایی نوشته مثل ناپدید شدگان، دیوها، اعتماد و همچنین مجموعه شعر مثل آخرین والز در سانتیاگو و اشعار تبعید و غیبت. و در این حال علاوه بر نویسندگی در زمینه حقوق بشر هم بسیار فعال هست. تم اصلی آثارش بیشتر مصائب دیکتاتوریست و همچنین مصائب تبعید.
اما این نمایشنامه مرگ و دختر جوان چه داستانی رو روایت میکنه؟
خود این عنوان مرگ و دختر جوان یک قطعه موسیقی هست از فرانس شوبرت، آهنگساز بزرگ اتریشی، که به عنوان این کتاب انتخاب شده. البته مناسبت داره، این نمایشنامه در 1991 اجرا شد در تئاتر لندن و بعد یک فیلم سینمایی بسیار مشهور هم با همین نام بر اساس این خلق شد که رومان پولانسکی کارگردان بسیار مشهور این فیلم در 1994 ساخت. داستان در یکی به اصطلاح ناکجا آباد در یک کشور بینامی رخ میده. سه تا شخصیت داره نمایشنامه. یکی پاولینا، زنی که در دوران دانشجویی مبارزات انقلابی میکرده، دستگیر شده، شکنجه شده و به او تجاوز شده. بعد همسرش البته حالا دیگه در کشور به اصطلاح دموکراسی شده، همسر او جراردو یک وکیل بسیار مشهور هستش که عضو کمیته ای است که قرار است راجع به شکنجهگران تحقیق بکنن و به اصطلاح پرونده اونها رو بررسی بکنن. بعد ما یه شخصیتی داریم به نام روبرتو، در اول دکتر هستش، او مثلا ماشینش پنچر میکنه یا مشکلی پیدا میشه، بعد در جاده شوهر این زن به او کمک میکنه، اونو به خونه میاره و همینطور که دارن صحبت میکنن، زن که در یک مثلا اتاق کناریست از مثلا لحن صدای مرد و از بوی او و سایر مثلا خصوصیاتش در میابه که اون همون شکنجهگری است که او رو شکنجه میکرده. دکتری بوده در شکنجهگاه که به اصطلاح علاوه بر اینکه شکنجه میکرده به اصطلاح تجاوز میکرده به زندانیان، و بعد هنگام تجاوز این قطعه شوبرت رو اجرا میذاشته که موسیقی پخش بشه، همون قطعه‌ای که گفتم. به هر حال زن هفتیری به دست میگیره، مبلو به صندلی میبنده و از او میخواد که اقرار بکنه به شکنجهگر بودنش و در عین حال عذرخواهی بکنه. مرد ابتدا میگه من بیگناه هستم، بعد قرار وکیلی به اصطلاح شوهر او نقش وکیل مرد رو بازی میکنه، بعد سرانجام با یک ترفندی زن او رو مجبور میکنه که اقرار بکنه. در پایان نمایش اما همه اینا در یک تئاتر نشستن و دارن قطعه شوبرت رو گوش میدن.
اما در این نمایشنامه چه درون مایه ها و موضوع هایی مطرح میشه؟
علاوه مسئله شکنجه که بر اساس سطح نمایش است، در واقع عمقش برمیگرده به فراموشی و خاطره. اینکه مسائل در هر کشوری به هر حال استبداد در تاریخ کشورها است، چگونه میشه از این جلوگیری کرد؟ آیا اگر ما در واقع نمایشنامه میگه اگر ما به اعماق نریم، اگر همه چیز رو نگیم، اگر همه کس کارهای رو کردن نگن، فاجعه دوباره تکرار میشه. چگونه ما میتونیم هم گذشته رو زنده نگه داریم بی اون که اسیرش باشیم، یا چطور میتونیم فراموش نکنیم تا دوباره تکرار نشه؟ و در این حال مسائل دیگه ای که بسیار مهم است، چگونه یه آدم شکنجهگر میشه. خود همین روبرتو که بسیار شکنجهگر بوده میگه اول من هدفهای انسانی داشتم، اما به تدریج به اصطلاح نقاب فضیلت و نیکی از صورتم افتاد و به تدریج من هم شکنجهگر شدم و لذت میبردم. و تناقضات پنهانی در روانشناسی جامعه استبداد زدن کتاب رو خوبی تصویر میکنه.
ممنون از شما که همراه این برنامه صبحانه با خبر بودید.
منم از شما متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در بخش دوم صبحانه با خبر باز هم همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار، که در این بخش نگاهی خواهد داشت به مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ شهرستان. آقای رفیع‌زاده، با مرور صفحه اول چند روزنامه مهم شروع کنیم.
روزنامه نیم نگاه که در شیراز منتشر میشه امروز در تیتریه که خودش نوشته که مؤسسه میراث جهانی قرار است که گردشگران خارجی رو روانی استان فارس و شهر شیراز بکنه. خبری است که معاون گردشگری استانداری فارس در مصاحبه اختصاصی با روزنامه نیم نگاه بیان کرده. عکسی که این روزنامه در وازی قرآن شیراز هست و گزارشی درباره اینکه شیراز به عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام معرفی شده. هشدار آقای صالحی دادستان شیراز هم در صفحه یک این روزنامه منعکس شده. ایشون گفته اخلالگران نظم و امنیت تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشتگاه میمانند. روزنامه خراسان رضوی در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره اینکه اسامی هیئت مدیره جدید شرکت پدیده اعلام شده. عکسی که این روزنامه مربوط است به تشییع پیکر 4 تن از کشته شدگانی که تحت عنوان مدافع حرم به سوریه اعزام شده بودند. و البته این روزنامه یه گزارشی هم داره درباره یک کسی که پیشکسوت دوچرخه سواری در استان خراسان رضوی هست، 70 سال سن داره و حدود 50 سال هم دوچرخه سواری انجام داده. روزنامه گیلان امروز در تیتر یکی خودش خبری داره به نقل از استاندار گیلان که ایشون گفته که از پیام‌های مهم انتخابات نه بزرگ به بدخلاقی‌ها است. عکس یکی این روزنامه مدیر کل راه و شهرسازی استان گیلان هست که قول داده که تا سال 95 راه آهن قزوین رشت به پایان خواهد رسید.
به غیر از این صفحه یک روزنامه خراسان رضوی در صفحات میانی هم از تغییر هیئت مدیره شرکت پدیده خبر داده. جزئیات بیشتر از این تغییرات دارید؟
بله، به نوشته روزنامه خراسان رضوی، شرکتی پدیده که یک شرکتی است که بسیاری از مردم چه در استان خراسان رضوی جنوبی و شمالی و شهرهای دیگر ایران سهام‌هاش رو بر اساس تبلیغاتی که در تلویزیون رسمی پخش شده بود خریداری کرده بودن، بعد از حدود یکی دو سال مشکلاتی که براش پیش اومده، حالا هیئت مدیره جدیدی برای اون تعیین شده. مدیر کل هماهنگی امور استانداری خراسان، امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی این خبر رو اعلام کرده. البته گفته که تا کنون مجمع عمومی تشکیل نشده. ایشون قول داده که با تشکیل هیئت مدیره جدید دست کم تسویه حساب برخی از سهامداران که میخوان سرمایه خودشون رو از این شرکت خارج کنند انجام بشه، در عوض شرکت ها یا بانک های کنسرتیوم تشکیل بدن و وارد مؤسسه پدیده بشن و از اون حمایت کنن.
اما روزنامه کارون در یادداشت نسبت به پیامدهای واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی هشدار داده. چه نگرانی در یادداشت این روزنامه عنوان شده؟
مهمترین نگرانی که یادداشت نویس روزنامه کارون آقای قاسم منصور آل کثیر بیان کرده اخراج کارگران بومی هست و این نگرانی در میان شهروندان استان خوزستان وجود داره که با واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه بسیاری از کارگران اخراج بشن. یادآوری کرده نویسنده یادداشت روزنامه کارون که چند سال پیش شرکت قند شوش هم واگذار شده بود به بخش خصوصی و همین اتفاق افتاد و بسیاری از کارگران بومی اخراج شدن. البته مقام‌های محلی از جمله آقای محمد سواری رئیس کارگزینی این شرکت، یعنی شرکت نیشکر هفت‌تپه، وعده داده که هیچ کارگری اخراج نخواهد شد.
و روزنامه خراسان جنوبی از حذف محدودیت مکانی برای برگزاری چهارشنبه سوری در بیرجان خبر داده. مقام‌های محلی در این باره چی میگن؟
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی نیروی انتظامی خراسان جنوبی به روزنامه این استان گفته که ما هیچ مکانی رو امسال برای چهارشنبه سوری در نظر نگرفتیم. البته این سخن ایشون از نظر همراهی با مردم و برگزاری این سنت دیرسال نیست، بلکه ایشون گفته ما اگر بخوایم جایی رو برای برگزاری چهارشنبه سوری تعیین کنیم به چهارشنبه سوری رسمیت داریم و به همین دلیل نیروی انتظامی این کار رو امسال انجام نخواهد.
بریم به سیستان و بلوچستان. در روزنامه سیستان و بلوچستان که گزارشی در مورد کودکان حاشیه شهر زاهدان در آستانه نوروز نوشته، چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
در این گزارش اشاره شده که به رغم اینکه حال و هوای نوروز در اغلب شهرها و در متن بسیاری از شهرها در جریان هست، کودکان حاشیه شهرها به ویژه گزارش میدانی هست و عکس شماری از کودکان حاشیه شهر زاهدان هم منتشر شده، هیچ حال و هوای نوروزی ندارن. بسیاری از اونها دچار فقر شدید اقتصادی هستن خانواده هاشون و نوروز به نوشته خبرنگار این روزنامه به این کودکان سری نمیزنه. یادآوری کرده که خوب است که شهروندان به فکر کودکان حاشیه شهرها هم باشند.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که همراه این برنامه صبحانه با خبر بود.
متشکرم.
اما طبق معمول اغلب شنبه‌ها بردیو افشین از تازه‌های بازار موسیقی در بریتانیا میگه و از انبوه تک آهنگا و یا آلبوم‌هایی که در هر هفته جمعه‌ها عرضه میشه، این بار هم چندتایی رو انتخاب کرده که با هم اونها رو گوش میدیم.
نزدیک به دو دهه از مرگ غیرمنتظره و دردناک جف باکلی، هنرمند آمریکایی میگذره، اما او همچنان هنرمندی است محبوب برای عده بسیاری و خبر خوب برای اونها اینه که دیروز آلبومی از جف باکلی منتشر شده، آلبومی به اسم You and I، من و تو، که این مجموعه است از 10 دمو و ضبط زنده که هیچ کدوم قبلاً منتشر نشدن و به غیر از دو اثر در این مجموعه همگی بازسازی آثاری معروفند از هنرمندانی مختلف چون باب دیلن و گروه سمیت. Different
whatever we do. Love me, hate me, know me and then you can't figure out the bag I'm in.
این آهنگیست به اسم Everyday People، یکی از آثاریست که در آلبوم تازه منتشر شده از جف باکلی پیدا میشه، آلبوم You and I. و این آهنگ اصالتاً متعلق به گروه Sly and the Family Stone. زمان ضبط آثار منتشر شده در این آلبوم از جف باکلی متعلق به پیش از انتشار اولین و تنها آلبوم اون، آلبومی به اسم گریس که 22 سال پیش در سال 1994 به بازار اومد. جف باکلی 3 سال پس از اون تاریخ و در 30 سالگی به هنگام شنا در رودخانه میسیسیپی غرق شد. و اینکه او تنها یک آلبوم استودیویی منتشر کرده، اما برخی جف باکلی رو از بزرگترین خواننده های تاریخ موسیقی به حساب میارن. آهنگیست به اسم Animal Kingdom یا سرزمین حیوانات که اثری است از اولین آلبوم گروه بیو، آلبومی به اسم That Thing Reality. این آهنگ درباره عشق به حیوانات و محیط زیسته. درباره خود گروه بیو هم بگم که یک گروه جوان و دو نفره است، گروهی از شهر نیویورک در ایالات متحده آمریکا. و با اینکه الان گروه گمنامه، اما مطمئناً این ظرفیت رو داره که از گروه بیو در آینده بیشتر بشنویم. به اسم کلر دلون یا مهتاب، آهنگی از دومین آلبوم گروه لیتل گرین کارز، آلبومی به اسم افمرا یا لحظه ای و زود گذر. لیتل گرین کارز یک گروه مستقله، یک گروه راک از شهر دابلین، پایتخت جمهوری ایرلند. 2 سال پیش این گروه اولین آلبومش رو منتشر کرد که در ایرلند تونست در صدر جدول پرفروش ترین های هفته قرار بگیره و در بریتانیا هم به جدول 100 آلبوم پرفروش هفته راه پیدا کرد. Are you happy? سومین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم Wild Things یا چیزهای وحشی، و این آهنگ Sweet Fascination یا شیفتگی شیرین از همین آلبومه. لیدی هاک یک هنرمند مستقل، یک آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز که البته با نام اصلی فلیپا مارگریت براون 36 سال پیش در کشور نیوزیلند متولد شده. موسیقی لیدی هاک یادآور فضای موسیقی سبک نیو ویو در دهه 80 میلادی است. از تازه ترین اثر از گروه آوازی The Pupini Sisters میشنویم، با آهنگی به اسم Is This The High Life گوش میدیم که آهنگ آغازین آلبومی است به همین اسم. گروه Pupini Sisters گروهی است دخترانه و سه نفره از شهر لندن که آثارش در فضای سبکای موسیقی سوینگ، جاز و پاپ کلاسیکه. این گروه رو مارسلا پوپینی 12 سال پیش پایه گذاشته. خانم پوپینی خواننده، آهنگساز و نوازنده پیانو است که متولد شهر بولونیا در ایتالیا است و از نوجوانی به انگلیس مهاجرت کرده.
تازه های بازار موسیقی بریتانیا رو شنیدیم از بردیا افشین. شما به غیر از تلفن و پیامک که میتونید صدا و نظر شما رو به ما برسونه، در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید با یک سرچ کوچولو ما رو پیدا کنید، در اینستاگرام، در فیسبوک و توییتر، در اونجا نظرات و صحبت‌های خودتون رو با ما به اشتراک بذارین و ما رو دنبال کنید و به خانواده رادیو فردا بپیوندید. یک مجله صبحگاهی دیگر رو با هم به پایان رسوندیم. اول هفته خوبی داشته باشین، پر از شادی، سلامتی و کلاً دل خوش. رادیو فردا با خبرها همچنان در کنار شما خواهد بود. شاد باشید و مانا.